این مردم رو به سمت این ابزارها مایل کنیم که بیان سرمایه گذاری کنن.
از اول امسال تا الان بیش از 7800 میلیارد تومان پول جدید به بازار سرمایه اومد.
به راحتی شاخص بورس ارتفاع 2 میلیون واحد رو تسخیر میکنه و خودش رو آماده میکنه برای فتح قله 2500.
فقط چند هزار تا سهامدار نیست، میلیون ها نفر نگاهشون به تصمیمات و عملکرد اونا خیلی شرایط ما متفاوت شد.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
تازه ترین خبرها از بازار سرمایه رو از آقای حاجی وند میشنویم. آقای حاجی وند سلام بر شما.
خانم فقیهی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد، همکاران خودتون در اتاق سرما و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنون از شما. آخرین آماری که تقریبا تا 7-8 دقیقه پیش من داشتم 25000 واحد افزایش بازگشت شاخص به بالای 2 میلیون واحده که نوسانش هم تقریبا کاهش پیدا کرده، اون چیزی که من در مورد فرآیند شاخص می‌بینم. پیش بینیتون چی از بازار؟
خواهش می‌کنم آقای پاکزاد، همونطور که شما می‌دونید شاخص بورس معمولاً به اعداد روند یه ذره با احتیاط واکنش نشون میده. بله. و 2 میلیون واحد هم در اخر یه عدد روندی هستش. تجربهش رو 1 میلیون واحد ما داشتیم، یعنی اومد شاخص بورس 1 میلیون واحد رو فتح کرد، دوباره اومد یه چند روزی افت کرد و دوباره فتحش کرد و گذر کرد ازش. به نظر میرسه با این رشدی که امروز داره تجربه می‌کنه بازار سرمایه دیگه بعید می‌دونم که بخواد به زیر 2 میلیون واحد بیاد. زمینه که خب برخی از نمادهای بزرگ از جمله فولاد و تجارت هم بسته هستن، مجمع رفتن، خبرهای خوبی پیش بینی میشه از اونها منتشر بشه. اینها هم حالا بعد از تعطیلات روز شنبه بازگشایی بشه، به نظر میرسه صعود پرقدرتی رو بعد بازار سرمایه داشته باشه. زمینه که دیروز هم وزیر اقتصاد تو کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر بودن، عدد و آماری دادن و گفتن که در 4 ماه گذشته بیش از 90000 میلیارد تومان به سمت بازار سرمایه اومده که خب رکودی که در سایر بازارها هم هست باعث شده که فعلا
همچنان بازار سرمایه پیشتاز باشه. اشاره به ورود 50 شرکت بخش خصوصی هم کردن به بازار سرمایه که اگر این اتفاق بیفته سهم بخش خصوصی رو تو این بازار باز هم رو به افزایش میبره.
بله، و به هر حال وقتی نقدینگی خوبی که در بازار سرمایه هست به نظر میشه بهترین فرصت هست برای اینکه ما این بازار رو بزرگتر کنیم. آتش تقاضا رو فقط میشه با افزایش ارزها سهام شناور شرکت ها و ارز اولیه و پذیرش شرکت ها به نظر میسه تا حدودی کنترل.
من همیشه تاکید میکنم که کارشناسان بازار توصیه هاشون رو برای تازه واردهای به بازار داشته باشن، چون ما از اون شرایط همیشه رو به رشدی که داشتیم فکر میکنم آهسته آهسته شاید خارج بشیم، بازار منطقی تر بشه، اون رشدهای 200-300 درصدی رو پشت سر بذاریم، احتمال ریسک صاحبان نقدینگی هم تو بازار افزایش پیدا میکنه. توصیهتون چیه؟
بله، همونطور که شما فرمودید به نظر میسه تا پایان سال شتاب رشد شاخص بورس و قیمت‌های مقبول کاهش پیدا کنه. همیشه هم گفتیم غیر مستقیم سرمایه گذاری کنن، هم میتونن از واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده کنن، این واحدها رو بخرن، افراد خبره اونجا نشستن میدونن این وضعیت بازار چطور معامله میکنن، ریسک رو کاهش میدن. سبدگردان‌ها هستن، شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری مورد تایید سازمان بورس هستن، از اینها استفاده کنن. و همه مهمتر اینکه آقای پویتاس حتما سبودی کنن، حالا یه سهمی رو اگر بخرن دو روز هم منفی میشه سریع تو صفحه‌های خرید و فروش با عجله نرن، مسائل مالی شرکت‌ها رو بعد بررسی کنن و در بازار حضور داشته باشه.
انشالله که با چشم باز سرمایه گذاری بشه در این بازار. ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ممنونم از شما آقای حاجی وند برای همراهیتون. باهاتون خداحافظی میکنیم. نبض بازار امروز چهارشنبه هم به پایان رسید. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر خبرهای امروزمون. ساعت 10:33 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونم از همراهیتون. یک نگاه کوتاه داشته باشیم به پیام‌هایی که تا این لحظه برای ما ارسال کردید در رابطه با وام ودیعه مثلا یا همون وام مستاجرین. بازم پیامک داریم مثل دوستانی که برامون در رابطه با این وام نوشتن، 0939-81-71 نوشتن که لطفاً در صحبتاتون با مسئولین از این موضوع صحبت بکنید و سوال بکنید برای کمک به مستاجرینی که مالک اونها ودیعه قبول نمی‌کنن و فقط اجاره خان چه تدابیری اندیشیدن، چون اکثر مستاجران همچین حالتی دارن و مالکان اونها درخواست افزایش اجاره بها رو دارن.
بله، واقعیتش اینه که من بعید میدونم دولت بتواند در این شرایط ورود خاصی بکنه تو اون بخش بازار. الان وام ودیعه مسکنی هم که داره پرداخت میشه برای اینکه بتونه فشار ارقام اجاره رو برای مستاجرین کاهش بده با ارقامی که اعلام شده بود در مورد شهر تهران 50 میلیون تا حدود 20 میلیون تومان هم برای شهرهای کوچک در نظر گرفته میشه که تسهیلاتی که پرداخت میشه ماهیانه برای تهران 500 هزار تومان به نوعی قسط ایجاد میکنه که حجمش نسبت به حدود 1.5 میلیون تومانی که اجاره نقدی رو کاهش میده میتونه یه مقدار کمک باشه برای این افراد. ولی صاحب خونه هایی که حاضر نیستن و ترجیح میدن اجاره دریافت بکنن، تنها راهش اینه که این عزیزان یه مقدار کوتاه بیان. بعید میدونم شرایط دیگه‌ای وجود داشته باشه که
کار دیگه نمیشه کرد. خودمون باید به فکر خودمون
باشیم، باید به هم دیگه کمک بکنیم. ان شاءالله که مالکین هم تو این فضا درک این شرایط رو داشته باشن. ان شاءالله.
آقای خانم رضایی از شهر قدس هم با شماره 0930-5928 شماره پایانی نوشتن که چرا در مدارس دولتی این میزانش رو متفاوت نوشتن. برای هر شهری فکر می‌کنم رقم متفاوت باشه، برای هم من به رقم اشاره نمی‌کنم. این میزان پول رو واسه ثبت نام می‌گیرن و میگن باید کمک به مدرسه بشه و اگر که کمک اختیاریه چرا اینقدر دستوری و اجباری میگن باید این مقدار کمک به مدرسه صورت بگیره. این موردیه که حالا دوستان دیگری هم به شکل‌های دیگه بهش اشاره کردن، مثل دوستانی که پیامک ارسال می‌کردن آقای پاکزاد و می‌نوشتن که در شرایطی که سال آینده به احتمال خیلی زیاد قرار مدارس به صورت مجازی برگزار بشه، چرا ما باید هزینه کامل حضور بچه‌ها در مدرسه رو پرداخت بکنیم و حتی کمک هزینه برای حالا تعمیرات و موارد دیگه‌ای که خیلیش به این شکل حالا کمک هزینه صورت میگیره، میگه این رقم الان دیگه شاید لازم باشه کم بشه بخاطر اینکه بچه‌ها حضوری در مدرسه نیستن.
ببینید، در رابطه با گرفتن کمک هزینه از والدین فرایندیه که همونجور که عزیزان اشاره کردن اختیاریه. در
خب
محدوده
اسمش اختیاریه ولی خیلی از مدارس دیگه رقم اجباری برای والدین.
شما اگر فرزندتون در محدوده آدرس همون مدرسه دولتی باشه که میخواین ثبت نام بکنید، خارج از محدوده ورود نکنید. معمولا مدارس اختیار عدم ثبت نام رو ندارن، حداقل در تهران اینجوریه. یعنی اگر در مورد فرزند خودم هم اتفاق مشابه داشتیم که بردیم تو همون مدرسه ثبت نام کردیم و هیچ نوع پرداختی هم از ما صورت نگرفت، از طرف ما صورت نگرفت مدرسه، کمک هزینه ای بود در سال. به خاطر برخی از تعمیرات صحبت کردن والدین، هر کی در حد توانش کمک کرد این اتفاق افتاد. اگر میبینید اصرار صورت میگیره و در توانتون نیست، حتما به اداره یا آموزش پرورش منطقه مراجعه بکنید، در مورد این قضیه صحبت بکنید. اختیار ندارن مدارس این اتفاق بیفته که هزینه بیش از حد توان والدین رو دریافت بکنن. اتفاق غیر قانونیه، اتفاقیه که سالها داره میفته ولی قانونی نیست. معمولا هم به صورت توافقی بین والدین و مدارس اتفاق میفته. الان هم تو این شرایط کرونا هم شرایط اقتصادی خانواده ها دوچار مشکله و کاهش درآمد رو شاهد هستن، از اون سمت هم مدارس توجیهی ندارن که مردم هم بهش اشاره کردن. به نظر من راه حل اینه که اگر یک همچین فشار و اجباری از سمت اولیای مدرسه داره اتفاق میفته، مراجعه بکنید به مناطق آموزش پرورش و اونجا برای ثبت نام مسلما دستوراتی صادر میشه که این شرایط رو تعدیل خواهد.
امیدوارم همونطور که شما آقای پایزاد چنین تجربه‌ای رو نداشتی، دوستان دیگرمون هم شرایط مشابه شما داشته باشن و مدارسی که شرایط رو هموار میکنن برای تحصیل دانش آموزان خیلی بیشتر از موارد این چنینی باشن که بعضی دوستان در پیام‌هاشون اشاره کردن. از مدرسه گفتیم، اولین خبرمون ساخت 250 مدرسه در مناطق محروم باشه.
بله، این خبر رو رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرده و اشاره کرده در کنار توزیع بسته های نوشت افزاری که حدود 1,000,000 بسته بوده در مناطق محروم توزیع شده توسط این ستاد، تا پایان سال هم برنامه‌ریزی صورت گرفته که در مناطق محروم کشور بیش از 250 مدرسه ساخته بشه که انشالله بتونه شرایط تحصیل رو در این مناطق بهبود بده.
بله، از نظام آموزشی عبور میکنیم، باز هم میرسیم به یک خبری که مربوط به خورد و خوراک ما میشه. عرضه تخم مرغ ارزان‌تر از قیمت مسبب، کجا داره این عرضه صورت میگیره آقای پاکزاد؟
حالا من عنوان رو به نقل از رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اعلام کردم خدمتتون که آقای نبی پور باشن و اشاره کردن به این خبر. تو این فضایی که همه دارن از افزایش قیمت صحبت میکنن، اینشون اشاره داره میکنه که هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری یا حدود کیلویی 8000 تومان داره عرضه میشه، در حالی که قیمت مسبب اون حدود 9500 تومانه. حالا خود مردم میتونن اظهار نظر بکنن آیا این کاهش قیمت یا قیمت پایین رو نسبت به قیمت مسبب لمس میکنن تو بازار.
بله، دیدن، تجربه کردن، حال دوربر خودمون و ببینیم که چطور هست. بازنشستگی نیروگاه های قدیمی تهران.
آقای ترس‌طلب، مدیر عامل شرکت تولید نیروگاه‌های برق حرارتی کشور، اشاره کرده که در تهران تعدادی از نیروگاه‌های قدیمی وجود دارن که با راندمان بسیار پایین فعالیت می‌کنن و داریم تلاش می‌کنیم که این مجموعه‌ها رو از شبکه خارج بکنیم و بازنشسته بکنیم. اشارهشون به طور مثال به نیروگاه ترشت بوده که به زودی این اتفاق براش می‌افته و نیروگاه بهسد هم در صورت صدور مجوز سازمان محیط زیست جمع‌آوری میشه و با نیروگاه جدیدی جایگزین میشه.
متصل میشن به نیروگاه‌های بزرگتر یا اینکه نیروگاه جدیدی قراره که جاشون
میشن و در واقع تجهیزات قبلیشون جمع‌آوری میشه و تجهیزات جدیدی جایگزین میشن یا کلن خارج میشن از گردونه فعالیت با تجهیزات جدیدتر و راندمان بالاتر.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد، امیدوارم که تا این بخش از خبرها رو ما رو همراهی کرده باشید. باز هم خبر داریم، در بخش‌های آینده مرورشون خواهیم کرد. ساعت 10:41 دقیقه است. ممنونم از همه شما تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران محترمی که همراه ما هستید. شماره پیامک ما 30900 و شماره تلفن هامون 2224862225009 در اختیار شماست. دوست شنونده نوشتن که اگر کارآفرینان یا کسانی که نیاز به شریک و سرمایه‌گذار دارن اقدام به خدای نکرده کلاهبرداری بکنن، آیا شما برنامه نمودار خانم مجری ضامن خواهید بود؟ شما مال باخته رو حمایت و سرمایه‌شون رو تامین خواهید کرد؟ 0919 70 14 44.
خانم فقیهی، شما تو این زمینه وظیفه‌ای ندارید، من وظیفه‌ای ندارم،
هیچ کدوم از عوامل رسانه‌ای وظیفه‌ای ندارن.
ما بارها تاکید کردیم عزیزانی که به عنوان سرمایه‌گذار، عزیزانی که به عنوان صاحب ابزار تولید با ما در تماس قرار میگیرن، ما معرفیشون میکنیم. حتما این عزیزان با کارشناس حقوقی، کارشناس اقتصادی مشاوره بکنن، برای عقد قرارداد اقدام بکنن و قرارداد حقوقی محکمی رو منعقد بکنن تا انشالله دچار مشکل نشن و شاهد باشیم که نتیجه مشارکتشون ارزش افزوده بالا و سود هر دو طرف باشه.
دقیقا.
ما تو این زمینه هیچ نوع تعهدی نداریم، فقط عزیزانی که با ما مراجعه میکنن رو تلاش میکنیم به هم معرفیشون بکنن.
بله، دوست دیگری هم آقای امین از اصفهان گفتن که تولید کننده واشرالات و قطعات موتورهای تراکتور، کمباین و خودروهای دیزلی و بنزینی هستن، منتظر سرمایه گذارانی که دلشون میخواد در این حوزه هم مشارکت اقتصادی داشته باشن. اگر که شما تمایل دارید در این حوزه فعالیت بکنید، با ما در ارتباط باشید. بریم همراه بشیم با بخشایی که مربوط به صدای شما تولید کنندگان و سرمایه گذاران، پویش جهش تولید متعلقه به شماست.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشن.
در خدمت شما هستم.
فرموده بودید که بیکار هستم اما 100 میلیون سرمایه دارم.
بله بله.
میتونم خواهش کنم خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که از کجا هستین؟
علی اکبر رحیم‌زاده از خراسان شمالی ولی ساکن دماوندم.
کاری رو که مد نظر دارید چی هست؟ انتخاب کردید یا براتون فرقی نمیکنه؟
نه من کاری انتخاب نکردم. من قبلا کار سندلاس انجام میدم. با این وضعیتی که به وجود اومد متاسفانه مثلا سرسام‌آور رفت بالا، کارو من با چند تا شاگرد که داشتیم تعطیل کردم. با این وضعیت وجود اومده کارو خیلی واقعا افت کرد، هم قیمت ها سرسام‌آور رفت بالا و نتونستیم مثلا کار مفیدی انجام بشه. جمع کردیم خود کارگاه رو، سرمایه‌ای که داریم روز به روز بی‌ارزش‌تر میشه. عملا دیگه چند نفر که کاسب بودن کار میکردن اونا هم بیکار شدن، خودمون هم بیکار شدیم.
سرمایه رو دلتون میخواد تو چه کاری سرمایه گذاری کنی؟
شما که یکی اینکه واقعا دلم میخواد باز هم خودم کارو شروع کنم یا هر کاری باشه، هم کاری باشه که چند نفرم بتونن در کنار همین کار نونو سر سفره برده باشن.
احیانا توی منطقه دیگه باشه، توی شهر دیگه، توی استان دیگه باشه، براتون مقدور هست؟
از لحاظ رفت آمد باز یه جوری باشه که باز لطمه خود زندگی و این برم نخوره دیگه. من سال 84 تا 90 من خودم بزرگترین گلخونه خراسان شمالی رو داشتم، ولی متاسفانه گازوئیل استفاده میکردیم برای خود سوخت خود گلخونه. سوختی که ما لیتر 20 تومن میآوردیم یهو شد لیتر 350 تومن. اونجا هم دیگه واقعا به زمین خوردیم.
ممنونم دوستان از همراهیتون. در این لحظه ازتون دعوت میکنم صحبت های ریاست محترم جمهور رو در جلسه هیئت دولت و ستاد مقابله با کرونا بشنوید.
ستمگر زمان و مستبدین زمان تا چه حد از امام هادی و فرزندش امام عسکری در ترس و وحشت بودند که این دو امام رو در داخل پادگان نگهداری می‌کردند و در واقع نگذاشتند اینها در میان مردم آزاد باشند. به همین دلیل هم این دو امام رو عسکریین ما لقب میدیم در تاریخ. به نظر من کمتر در زندگی ائمه هدا سلام الله علیهم پیش آمده که دو امام تقریبا در طول زندگیشون در داخل یک پادگانی قرار داشته باشند و مردم آزاد نباشند با اینها در تماس بگیرند. حالا داستانهای تاریخی معروف رو شما شنیدید که اگر یک مسئله مهم پیش می آمد می خواستن از امام استفسار بکنن با چه وسیله‌ای می رفتن تو محله و به عنوان کسی که میوه فروشه، خیار فروشه، می رفت نزدیک درب منزل و از اون سرباز خواهش میکرد بذارید من میوه‌ام ببرم بفروشم و می رفت در داخل خونه و سوالات خودش مطرح میکرد. این نشانگر آن است که ائمه هدا علیهم السلام برای اجرای دستورات الهی و عدالت در طول دوران زندگیشون چه زحمات و سختی‌هایی رو متحمل شدند و ما هم افتخار می‌کنیم که پیرو چنین امام‌هایی هستیم. عید قدیر خم رو هم پیش رو داریم در روز شنبه که از اعیاد بزرگ ما هست. عید الله اعظم، عید الله اکبر، عید ولایت، عید حکومت، عید سیاست، عید مردم سالاری که پیامبر موضوع حکومت رو در جمع مردم، اون هم در نه در یک جمع معمولی، در یک جمع بزرگی که حاجیان از حج برمیگشتند، اون هم در حجت الودایی که از پیش اعلام کرده بود که آخرین حج او هست و بیشترین جمعیت رو بودن، اون هم در یک سراهی حضرت کاروان رو متوقف کرد، فرمود اونهایی که پیش رفتن برگردن، صبر کنید، اونهایی که عقب هستن برسن. اینا همه برای این بود که اهمیت مسئله رو برای همه مسلمان‌ها روشن بکنه به دلیل اون فرمان قاطع الهی که و ان لم فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این دستور و فرمانی که خداوند برای تبلیغ این امر مهم به پیامبر داد و اون روز شد روز اکمال دین و اتمام نعمت و پیامبر همین موضوع را در حضور جمعیت عظیم بیان کرد و به اونها گفت که هر کس که اینجا هست فلیبلغ الشاهد الغائب، به دیگران هم باید ابلاغ کنه و برسانه. و این نشانگر اینه که در دین مبین اسلام سیاست از حکومت جدا نیست، حکومت از دین جدا نیست، فعالیت‌های اجتماعی از فعالیت‌های اخلاقی و معنوی جدا نیست. و انشاءالله همه ما امیدواریم که بتونیم راه و مسیر امامت اهل بیت و خود مولای ما امیرالمؤمنین رو به خوبی اجرا بکنیم و عمل بکنیم. این ایام 14 مرداد هم بود که خب همه شما میدونید 114 سال از مشروطه گذشته و ایران به عنوان پیشگام در مردم سالاری در منطقه است، پیشگام در تأسیس پارلمان، در تأسیس مجلس شوراست و قبل از اینکه تو این منطقه کسی پارلمانی داشته باشه، مجلسی داشته باشه، صندوق آرای مطرح باشه، 114 سال پیش فرمان مشروطیت صادر شد و مجلس به هر حال فعالیت خودش را آغاز کرد، شکل گرفت. ملت ما در طول این 114 سال البته افتان و خیزان، روزهای بسیار سختی رو داشتن، روزهای راحتی هم داشتن، ولی معمولا تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه حکومت مشروطه بود، به ظاهر ما دارای قانون اساسی بودیم، ما دارای مجلس شورا بودیم، ولی متاسفانه بیشتر اوقات این مجلس و بیشتر این زمان طولانی 50 و چند سال گذشت با نام مشروطیت و حالا مشروعیت که اولش هم بعد از مدتی از دست رفت، بنابراین به نام بود و در عمل کمتر مشاهده کردیم. و این انقلاب اسلامی بود که آمد انقلاب مشروطه رو کامل کرد، تکمیل کرد و راهش رو ادامه ما دادیم به صورت خوب و امروز الحمدلله ما مردم سالاری دینی رو ما شاهدیم. و این خیلی مهمه همه ما بدونیم، تا روزی که به صندوق احترام میذاریم، تا روزی که به انتخابات احترام میذاریم، تا روزی که به آراء مردم احترام میذاریم، هیچ قدرتی نمیتونه به ما صدمه بزنه. وقتی مردم با ما هستند، وقتی حکومت ما منتخب مردمه، وقتی مجلس ما، وقتی دولت ما، وقتی بقیه ارکان حکومت ما مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشه، معنی نداره که حالا کسی از یه جایی بنشینه، از یک کاخی نمیدونم اونور دنیا بنشینه، بخواد برای پایان حکومت مردم در ایران تصمیم بگیره، برای اختشاش تصمیم بگیره. اینا حرفای کهنه شده قدیمی بی اساس هست. تا روزی که صندوق هست و انتخابات هست، جمهوری اسلامی ایران با همین قدرت میمونه. البته میتونن ما رو اذیت کنن همطوری که این سالها ما رو اذیت کردن، اما در این حال نمیتونن اصل این نظام رو و اصل این حکومت مردم سالار رو بخوان از مردم بگیرن. این کار امکان پذیر نیست. ما هم وارد آخرین سال خدمت به مردم شدیم. 8 سال خداوند به ما توفیق داد برای خدمت به مردم. از این 8 سال 7 سالش تمام شد، وارد سال 8 شدیم. انشاءالله خدا به ما توفیق بده این 1 سال رو هم ما خادم باشیم برای مردم. بسیار افتخارآمیزه که خداوند به ما توفیق بده برای اینکه ما بتونیم گرهی رو از زندگی مردم باز کنیم. اگر بتونیم گرهی رو باز کنیم، اگر بتونیم مشکلی رو حل بکنیم، بسا سعادت، هرچه هم سخت باشه. ولی اگر خدای ناکرده مشکلی رو نتونیم حل بکنیم، که خب حالا معمولا حکومت کردن، اختیار داشتن، در جامعه بودن وزر و وبال زیادی داره. آدم باید در پیشگاه خداوند در روز قیامت جواب بده، مگر اینکه کار خیرش اونقدر زیاد باشه که کفران اون اشتباهاتش بشه و یکفر عنکم سیئاتکم بشه به اون روز و به اون شرایط. مقام معظم رهبری در روز عید قربان سخنرانی بسیار مهمی رو ایراد فرمودن، به غیر از بخش اول سخنرانیشون که عمدتاً مسائل دینی، مناسبت‌های مذهبی و نکات بسیار مهمی رو به مناسبت ایام تبیین فرمودن، قسمت دوم سخنرانیشون بحث سیاسی، اجتماعی و شرایط کشور بود که بسیار مهم بود و حائز اهمیت بود. خب اون چه ایشون بیان فرمودن که ما در برابر، به غیر از بحث کرونا که حالا انشاءالله امیدواریم خداوند به پزشکان ما و محققین ما توفیق بده زودتر بتونیم از این دوران عبور کنیم و بگذریم، دو مشکل مهم رو مطرح کردن، مشکل تحریم و مشکل تحریف. بسیار رنجاوره، ولی مشکل تحریف بسیار دردآوره. تحریم رو دشمن داره انجام میده و ما آثار اون رو لمس میکنیم، و تحریف رو گاهی دشمن انجام میده و متاسفانه گاهی در درون کشور تحریف رخ میده و اینه که دردناکتره. این که ما در یک میدان جنگ در برابر دشمنان باشیم و بجنگیم و یک کسی در بیرون وایسته و طعنه بزنه به زخمی که ما در جنگ با دشمن اون زخم بر بدن ما نشسته، ان تمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو، خب میدان جنگه. تو میدان جنگ کسی میاد به خودی و به نیروی خودی بگه، یه لبخندی بزنه، بگه دستت نگاه کن داره خون میاد، پارچه میخوای برات بیارم. این آدم که درک نمیکنه که این سرباز تو میدان جنگه، داره با دشمنان مملکت میجنگه، خب بله زخم هم داره، رنج هم داره، مشکلات هم داره، خیلی مسائل داره میدان جنگ. اگر ما میخواییم با دشمن نجنگیم، اگر میخواییم در برابر دشمن تسلیم بشیم، خب یه بحث دیگری است. به نظر من نه ملت ما، نه زنان ما، نه مردان ما، نه جوانان ما، نه غیور مردان ما، هیچ که حاضر به تسلیم نیست. خب اگر ما حاضر به تسلیم نیستیم که نباید هم باشیم، در برابر دشمن باید وایستیم و مقاومت بکنیم، زخم هم بر میداریم، مشکلات هم پیش پای ما ایجاد میشه. این که شما امروز میبینید در شرایطی که کشورهایی هستند که هیچ تحریم ندارن و دشمنی این چنینی هم اصلا در کشور اونها وجود نداره و میبینیم از لحاظ رشد اقتصادی دارای 30% کاهشن، بعضی از کشورها دارای 12% کاهشن، اقتصاد جهانی به طور مجموع دچار 5% کاهشه، 5% کاهشه. من معتقدم ما اگر امسال همه با همه توان بریم تا پایان سال، شاید بتونیم منفی نباشیم، البته خیلی خیلی سال سختیه، شاید بتونیم. یعنی این 5% منفی، 12% منفی، 30% منفی که دنیا داره حتما این چنین نخواهد بود. ما شرایط بهتری داریم، علی رغم اینکه ما تحریم داریم، علی رغم اینکه این همه فشار داریم، علی‌رغم اینکه هر روز برای ما مشکلات درست میکنن. خیلی مهمه که ما تحریم رو ببینیم. بعضی ها میخوان تحریم رو نبینند، میگن دولت چی کار کرده، چرا اون کار نکرده، چرا این کار اینجوری نکرده. مهمه که دولت در چه وضعیتی داره تلاش میکنه و کار میکنه، میدان رو تشخیص بدیم.
همراهان عزیز، به اخبار ساعت 11 نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که ادامه سخنرانی رئیس جمهور محترم رو بعد از